اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
فردا روشن است.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام. این صدا، صدای آینده ورزش ایرانه، نه از زمین چمن آزادی، از یه نمایشگر کوچیک در غرفه یک استارتاپ که مادر فارسی اون کمک نوآور هست، در نمایشگاه تجهیزات ورزشی تهران.
بنده قربانی هستم، مدیر عامل اولین پلتفرم مدیریت باشگاه و مدرسه فوتبال ایران. من اولین بار بابت دغدغه‌ای که خودم داشتم تو بحث مدیریت باشگاه و مدرسه فوتبال و چالش‌هایی که واسم ایجاد شد، این به ذهنم رسید که بیام و تو این راستا بتونم هم خودم رو منتفع بکنم از این داستان، و همین که باشگاه‌هایی که این چالش رو دارن بتونن مدیریت بهتری داشته باشن. سال 89-90 این ایده به ذهنم رسید، تا 95 داشتم روش کار می‌کردم، 95 استارتش رو زدم و 97 هم مدل اولیش تو بازار ایران شکل گرفت و از 97 هم شروع کردیم و با باشگاه و مدارس فوتبال زیادی الان همکاری داریم. سال اول یادم یه باشگاه داشتیم و چند تا مدرسه فوتبال، و با اینها شروع کردیم، چالشاشون رو میدونستیم، جلو رفتیم و روز به روز بهتر کردیم. با کاربرامون خیلی عمیق وارد بحث کاری شدیم و وقتی که این نیازهاشون برطرف شد، روز به روز سیستم ما هم توسعه پیدا کرد و دیگران دیدن و اونها هم اضافه شدن. الان نزدیک به 300 تا مدرسه فوتبال و 30 تا باشگاه توی مجموعه ما در حال فعالیت هستن.
این فقط یکی از چند طرح جدید علمیه که امسال با حمایت پژوهشگاه تربیت بدنی اومده نمایشگاه.
من پارسا احمدی هستم. شرکت ما یه تولید کننده داخلی هست. ما تو زمینه توانبخشی و ورزشی تو بحث ریکاوری عضلات و دستگاه‌هاش فعالیت می‌کنیم. دستگاه‌های توانبخشی و ورزشی ما خب بر پایه تحریک الکتریکی به عضلات اعمال می‌کنیم که باعث هم تقویت عضلات میشه، هم ریکاوری عضلاتشون میشه. برای بحث ریکاوری عضلات میتونیم به بحث افزایش خونرسانی، کاهش درد اشاره بکنیم، و توی بحث تقویت عضلات برای کسایی که حالا برای بعد از مصدومیت دوچار مشکل شدن میتونن این دستگاه رو استفاده بکنن. از طرف دیگه یه دستگاه لوکس ما داریم به اسم دستگاه کرایوکس، سونای فوق سرد هست که ورزشکار داخلش قرار میگیره و بدنش در معرض دمای منفی 160 درجه سانتیگراد قرار میگیره به مدت 3 دقیقه. این کار باعث میشه که عضلاتش ریکاوری بشه، التهاب بعد تمرینش کمتر بشه، اگر آسیب دیده باشه خب خیلی براش مفیده، تو بحث لاغری زیبایی پوست هم فعالیت داره. به هر حال دستگاهی هستش که الان همه باشگاه‌های اروپایی دارن ازش استفاده میکنن. ما این دستگاه رو داخل ایران تولیدش کردیم و الان خب باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها میتونن از این دستگاه ما استفاده بکنن. هدف ما این بود که این دستگاه رو تولید بکنیم و خدا رو شکر موفق شدیم و انتظار داریم که حالا از این محصول ایرانی حمایت بشه، که حالا تو مرحله اول دانشگاه‌ها هستن، کمیته‌ها هستن، فدراسیون‌ها هستن، میتونن این دستگاه رو تهیه بکنن و برای بحث خب اولین ورزشکار هر کشور بتونه از این دستگاه استفاده بکنه. هم برای کشور خوبه، هم برای خود ورزشکار. 5000 بیمار داره از این دستگاه استفاده میکنه. سال 97 فعالیت داریم و خیلی فیدبک خوبی گرفتیم. برای مثال بیمار MSی که راه رفتن براش سخت، مچ پاش به زمین کشیده میشه، این دستگاه خیلی میتونه کمکش بکنه که راه رفتنش راحت تر بشه. بیمار MS میتونه استفاده کنه، سکته مغزی، فلج مغزی، آسیب نخایی، همه اینا میتونن ازش استفاده بکنن. مشکلی که داریم اینه که دستگاه‌های ما خیلی هایتک و جدید هستن، داخل بازار جا نیفتادن، داخل نمایشگاه خارجی خیلی فیدبک خوبی از دستگاه ما گرفته میشه، هم به خاطر رقابت قیمتی که با نمونه خارجی داره. دستگاه خارجی حدود 8000 دلار قیمتشه و تقریبا قیمت دستگاه ما میاد روی 1/20 این قیمت، البته بهتر بگیم 1/30، 1/20 برای پارسال بود، 1/30 قیمت میشه و این تقریبا میشه گفت عمل کردم این همه.
این دستگاه ساخته یک گروه مهندسی ورزشی که با حمایت پژوهشگاه تونستن از فضای آزمایشگاهی و تجهیزات اون استفاده کنن.
من دکتر مهدی رسولی هستم، رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی پژوهشگاه تربیت بدن.
پژوهشگاه سرمایه نقدی الان در حال حاضر در اختیار استارتاپ‌ها قرار نمیده، ولی ما به صورت اسمارت مانی باهاشون کار می‌کنیم. یعنی اینکه فضای کار اشتراکی بهشون میدیم که بتونن دفترشون رو اونجا داشته باشن، هزینه‌هاشون کم بشه که حالا اونجا وقتی مستقر میشن از خدمات مختلف مثل حالا تلفن، اینترنت، چیزهای مختلف میتونن استفاده بکنن. ما شبکه خوبی از سرمایه‌گذارا داریم که خب معرفی می‌کنیم، یعنی شاید درست خودمون سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌کنیم، ولی سرمایه‌گذارامون سرمایه‌گذاری رو انجام میدن. همین الان ما نزدیک 6 تا از طرحامون جدیداً سرمایه‌گذارا اومدن سرمایه‌گذاری کردن. خب این اتفاق میتونه بیفته، یعنی حتما نباید از سمت خود پژوهشگاه باشه. و کمک‌های دیگه‌ای که می‌کنیم میتونه از خدمات آزمایشگاه ما برای تست محصولاتشون استفاده بکنن، از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه به عنوان منتور استفاده بکنن تو حوزه کاری خودشون. ما خیلی از محصولات رو برای اعتبارسنجی اون محصول کار تحقیقاتی روش انجام میدیم و حالا روای پایه‌ای محصولاتشون رو معمولاً شناسایی می‌کنیم و این خب خدماتیه که ما
پژوهشگاه تربیت بدنی به دنبال تغییر تعریف سرمایه گذاریه. سرمایه فقط پول نیست، دانش، ارتباط و زمان هم سرمایه هم.
من مریم شوقی هستم. ما در واقع اومدیم مربیگری سنتی رو به سمت دیجیتالی بردیم، به این صورت که دیگه مربی رو لازم نیست به صورت دستنویس روی کاغذ برای شاگرداشون برنامه بنویسن، یه پنلی رو بهشون ارائه میدیم که کاملا رایگان هستش و میتونن حرکات و ویدیوی شخصی خودشون رو داخلش آپلود کنن و طراحی برنامه رو به صورت دیجیتال انجام بدن و در نهایت یه لینک رو برای شاگرد ارسال کنن و شاگرد دسترسی داشته باشه به اون حرکات و برنامه ها.
چطور به پژوهشگاه تربیت بدنی رسیدیم؟
ما از طریق یکی از دوستان که در حوزه ورزش بودن، ورزش آموزش بودن، معرفی شدیم به جناب دکتر رسولی و ایشون خب لطف کردن، دیدن ایده رو و استقبال کردن و ما اومدیم.
ایدهتون از کجا اومد؟ از یه نیاز ورزشی واقعی یا یه جرقه تو ذهنتون اومد؟
ایده این کار سال 98 خورد، توی کرونا بود. من چون خودم مربی فیتنس و بدنسازی بودم و هستم، خب اون دو تایم یادشون باشه ما دیگه کاغذ نمیدادیم، یا اگر کاغذ میدیم بچه‌ها برنامه‌شون الکل می‌زدن، تمام جوهر برنامه پخش می‌شد، یه سری‌ها گم می‌کردن داخل باشگاه. این ایده به ذهن من رسید که اوکی، خب ما چرا ورزشمون سمت دیجیتال شدن و پیشرفت و تکنولوژی نره، که این ایده رو با یک از دوستان در میون گذاشتم و با هم از سال 98 داریم روش کار می‌کنیم.
در این فضا طرح‌های جدید دنبال سرمایه گذاری می‌گردند، اما پژوهشگاه میگه قبل از سرمایه باید فرهنگ پژوهش و تولید ساخته بشه. آقای دکتر رسولی:
ما یکی از مشکلاتی که داریم بحث شبکه سازی خوبه، یکی بحث فرهنگ سازیه. فرهنگ سازی اینه که خیلی از کسانی که ایده هایی دارن و تبدیلش میتونم بکنم به محصول، اون بخش‌های دولتی، چون بالاخره اکثر ورزش ما دولتی هست، از فدراسیون‌ها، اکثر باشگاه‌ها، اکثر سازمان‌ها، این فرهنگ استفاده از نوآوری‌ها و حمایت از اون‌ها رو باید براشون جا بندازیم که به اون‌ها بها بدن. خیلی از همین سازمان‌هایی که من نام بردم، مثلا یه شرکت تولیدی بزرگ باید بره باهاشون همکاری بکنه که بتونه مثلا یه بودجه هم ازش بگیرن، ولی اینکه بیان خود فدراسیونه، خود اون باشگاه، خود اون سازمان حمایت بکنه از این تولیدی کوچیک، این معمولا این اتفاقا خیلی کم میفته که بعد فرهنگش ایجاد بشه. حالا میشه یه امتیازاتی هم برای اونا در نظر گرفت که بیشتر این حمایت‌ها رو انجام بدن. یه بخش بزرگش تیم سازیه در کشور ما. مثلا خیلی از شرکت‌هایی که ما اینجا باهاشون صحبت می‌کنیم، مشکلشون اصلا به دست آوردن افراد، نیروی انسانی مناسبه.
مدیر طرح‌های پژوهشی نمایشگاه میگه هدفشون فقط فروش نیست، شبکه سازی بین تولید کننده پژوهشگر و کارآفرینه. خانم فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی هم میگه در نظر دارن بانک اطلاعاتی بسازن از تولید کننده و خریدار تا طرح‌های جدید و مدیر.
یه بخش دیگه از فعالیتمون که حالا نتایجش بعدها ارائه خواهد شد ارزیابیه عمل کرده نمایشگاهه، از این بابت که شرکت کنندگان یا غرفه‌دارانی که در اینجا حضور پیدا کردن، بازدید کنندگانی که حضور پیدا کردن و همینطور از دیدگاه مدیران و برگزار کنندگان ارزیابی 360 درجه خواستیم بکنیم، از این بابت که ما قطعا صنعت ورزش بسیار پرباری رو در کشور داریم، اما چه درصدی از اونها حضور پیدا کردن؟ آیا نمایندگان مثلا صنعت پوشاک همه اینجا هستن؟ آیا تولید کنندگانی که در مثلا ابزارهای مختلف ارزشی وجود داره در این نمایشگاه شرکت کردن؟ چون ما بخش زیادی از نمایشگاه رو شما ملاحظه می‌فرمایید اغلب تو فاز بدنسازی، مکمل‌های ورزشی و اینها بیشتر ملاحظه می‌کنید. آیا ما داشتمون در کشور همینه؟ قطعاً خیلی بیشتره. اینکه چرا برخی از تولید کنندگان بزرگ ما اینجا حضور ندارن، نیاز نداشتن بازاریابی کنن، آیا مخاطب اونها در این نمایشگاه شرکت نکرده و حضور پیدا نکرده و سوالات بسیار زیادی که ما میل داریم با بررسی کیفیت برگزاری این نمایشگاه بتونیم در واقع یک گزارشی رو ارائه بدیم تا انشالله بتونیم سالهای آینده نمایشگاه پربارتری رو داشته باشیم. ما میل نداریم که شرکت کنندگان توی این نمایشگاه رو رها کنیم. اونایی که محصول داشتن میل داریم که بیشتر در واقع فالو کنیم، اونها رو اطلاع داشته باشیم از وضعیتشون. بنابراین اون چیزی که در سالهای مختلف اتفاق افتاده از این که تولید کننده اومده اینجا نمایش داده محصولشو و رها شده تا سال آینده که داره میاد نمایشگاه، میل داریم که یه پلتفرمی رو ایجاد کنیم با بانک اطلاعاتی که خود شرکت داره، خود پژوهشگاه داره، بتونیم بازیگران صنعت ورزش رو در این پلتفرم کنار هم دیگه نگه داریم، چه تولید کننده، چه اون کسی که داره تجاری سازی میکنه و نمایش میده محصول رو، چه خریدار و مشتری که وجود داره و چه مدیرانی که دنبال این هستن ببینن که آقا تولید ناخالص ملی، سهم ورزش در میزان تولید ناخالص ملی چی هست و به کجا میتونیم برسیم.
اون سامانه فوتبالی، دستگاه توانبخشی و اون نرم افزار مربیگری دیجیتال شاید هنوز سرمایه گذار ندارن، اما یه چیز دارن که کمتر دیده میشه، پشتکار.
اگه برگردید به قبل بازم استارتاپ میزنید؟
چرا نه، بازم میزنید.
شاید سرمایه گذاری واقعی همین باشه، سرمایه گذاری روی دوام، روی باور. نمایشگاه تموم شده، غرفه ها جمع شدن، اما صداها هنوز میپیچه، صدای ایده هایی که شاید هنوز کوچیکن اما زنده، شاید هنوز سرمایه گذار نیومده، اما تا وقتی ایده ها تمرین میکنن بازی هنوز تموم نشده. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.
اینجا ایران است، شبکه رادیوی ورزش.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
شهید مدافع حرم رسول خلیلی، آذر 65. بیست آذر 65 مردم خیابونای تهران رو چراغونی کردن، نه برای تولد من، نه، تولد امام حسن بود. بابا با ذوق و شوق رفت برام شناسنامه گرفت، اسمم هم گذاشت محمد حسن، محمد حسن خلیلی، فرزند رمضان علی. اما تو خونه جور دیگه ای صدا میکردن، رسول، آقا رسول. مادر اینطور بیشتر دوست داشت. مادر میگفت تو بچگیت خیلی آروم بودی، اصلا اهل شیطنت نبودی. ولی
رو هم رفته، چون خیلی بچه مقیدی بود به مسائلهای دینی، مذهبی، اخلاقی، خاطرهای خاصی ذهنمون هستش. از اون کودکیش خیلی میگم بچه آروم و سروزیری بود و خیلی شجاع، که حتی تو سن کودکیش که مثلا حساب اون موقع شاید بگی 4 سالش بود، اون موقع مثلا برادر بزرگترش 4 سال از رسول بزرگتر بود، وقتی میرفتن بیرون مثلا با بچه ها دعواشون میشد، یه بچه بود خیلی به قول معروف تخس بود و همیشه سر به سر این برادرش میذاشت و اذیتش میکرد. اینم عصبانی میشد به اون سن کمش، گفتش که من میرم میزنم اشارا بچه 4 ساله، باسه چی برادر منو میزنه؟ یه حالت هم شجاعت خاصی داشت، هم واقعا تو اینجور موقعا قشنگ دفاع میکرد، از اون کودکش مشخص بود.
بعد جنگ هر سال خانوادگی با رفقای زمان جنگ بابا میرفتیم مناطق جنگی. بچه که بودم خدا خدا میکردم وقتش برسه. چقدر دوست داشتم داستانای بابامو، خاطرات رفقاشو. میشستم پشت خاکریز، دستمو دوربین میکردم برای چشامو، تو بیسیم خیالیم حرف میزدم. حاجی، حاجی سیه، حاجی جون، پاکسازی میادین انجام شد، دستور بعدی چیه؟ خودمو میذاشتم جای اون سن بابام، جای شهدایی که تو قصه های بابام بودن، شهدایی که خیلی خیلی دوستشون داشتم.
به شهدا خیلی علاقه داشت، از اون بچگیش اون علاقه خاصی که به جبهه، به جنگ، به خاطرات شهدا بود مشخص بود.
از همون اول می دونستم که چی می خوام. بابام تخریبچی زمان جنگ بود و این برای منی که سرم درد می کرد واسه کارهای پرهیجان شده بود یه آرزو. دلم می خواست زود بزرگ بشم. دلم می خواست پا بذارم جای پای بابام. اصلا ببینم من چند مرد علاجم.
حتی در سن نوجوانیش این علاقه همطوری ادامه داشته باشه که حتی کارش و شغلش رو تو این زمینه انتخاب کرد به خاطر علاقه ای که داشت. رفت دانشگاه افسری، شرکت کرد، عضو سپاه شد.
قبولی دانشگاه افسری همانا و بیقراری من همانا. دیگه خواب و خوراک نداشتم، روز و شبم برام فرقی نمی کرد. تقریبا تمام ذهنم با این پر شده بود که چه کار جدید و خلاقی میشه ارائه داد. تا اینکه بالاخره با بچه‌های کارگاه زدیم.
بعد که قضا شد بازم تو قسمتی که می‌خواستن اینا رو تقسیم کنن میگفت من فقط قسمت‌های آموزش و نظامیش رو دوست دارم، اصلا قسمت‌های دفتریش رو به هیچ عنوان علاقه ندارم. به همین نسبت که هم تو بزرگترم که میشد این حس و حالت درش وجود داشت.
درگیری های سوریه که شروع شد حال هوای بچه هم عوض شد. دیگه هر جا که میرفتی روزه خانم زینب رو میشنیدی، هر جا که میستادی زمزمه کلونا عباس و که یا زینب بود، هر جا که سلامی میکردی حرف از خداحافظی و حلالیت طلبیدن و التماس دعا بود. بد جور بیقرار بودم، بد جوری هوایی شده بودم. اینجا دیگه برام جای موندن نبود، بعد میرفتم برای حضرت زینب، بعد هجرت میکردم، مثل برادر زینب، مثل سید الشهدا.
رسول زمانی که به شهادت رسید روز دوشنبه بود، ساعت 2 بعد از ظهر. من اون روز برای یه کاری رفته بودم سطح شهر و خیلی خسته اومدم و خستگی زیاد گرفتم خوابیدم. شب که شد ساعت 11 بودش، خواهرم زنگ زد منزلمون، گفتش که با پسر بزرگم، گفتش روح الله خونه است؟ گفتم آره. گفتش صادق میگه یه سری بیاد اینجا میخوایم ببینیمش. من اصلا تو دلم خالی شد، گفتم این وقت شب یعنی چی؟ پسرم هم خسته بود، گفت باسه چی برم آخه این وقت شب معنی نداره. گفتم که خواهرم تو همین شهرک میشینه، دو تا خیابون پایین تر نزدیکمون هست. گفتم که خب برو ماما، شاید یه کاری دارن دیگه، برو. اصلا برادرش هم انگاهی به دلش افتاده باشه بنان شد سریع حاضر شد و رفتش. همزمان با رفتن برادرش از کرج زنگ زدن به ما، یکی از دوستامون، همون دوستانی که تو بسیج و تو محل کاملا چیز بودیم، زنگ زدن و به یه بهونه که فلانی تو منطقه هست شما ازش خبر دارید؟ ما خیلی یه چیزای شنیدیم. گفتیم نه ما خبر نداریم. یعنی وقتی که اونم زنگ زدی که من اصلا گفتم حتما اتفاقی افتاده برای رسول، ولی بازم به رو خودم نیاوردم، هیچ نگفتم. گفتم بذار ببینم روح الله برمیگرده چه حالی داره. تا ساعت 2 من منتظر شدم، این 2 بود دیگه، 2 نصف شب بود که روح الله اومدش. اول یه نگاهی انداختم به چشماش، گفتم اگر اتفاق افتاده باشه، الان چشماش سرخ سرخه، دیدم نه معمولیه، هیچ گریه هم نکرده. گفتم چه خبر؟ گفت هیچی، خبری نبود، ولی خاله اصلا حالش خوب نبود. گفتم چطور؟ گفت انگار گریه کرده بود، ناراحت بود. گفتم چیه خاله؟ بگو اگه برای رسول اتفاقی افتاده بگو، ما آمادگیشو داریم. گفت نه هیچ طوره نشده، برای رسول هیچ اتفاق نیفتده، من تو خونه یه مشکلی برام پیش اومده. گفت چی؟ نگفت. و باز من تو دلم شک داشتم، گفتم نه حتما اتفاقی افتاده، نخواسته بگه. گفتم اگه طوری شده باشه بعد از نماز صبح حتما خواهرم زنگ میزنه. نماز صبح که خوندم منتظر بودم، منتظر بودم، دیدم آره تلفن به صدا در اومد و خواهرم بود، دیگه مطمئن شدم که پدر رسول اتفاقی افتاده. گفت آقا خلیلی هستن؟ گفتم نه الان راه افتادن رفتن سر کارشون. گفت باشه ما حالا یه سری میخوام بیام جا. گفتم چی شده؟ برای رسول اتفاقی افتاده؟ گفت نه چیزی نیست، میخوام بیام. گفتم راستشو بگو، حتما برای رسول، من میدونم. گفت نه الان میخوام بیام سری، دیگه مطمئن شدم. دیگه زنگ زده بودن با خلیلی، خلیلی هم اومده بود، ولی همسرم فکر کرده بود برای پدر من اتفاق افتاده بود، چون مریض احوال بود. اومده بود داخل نشستش و بعد یه خواهرم و شوهر خواهرم اینجا نشسته بودن و شوهر خواهرم برگشت گفت آره زنگ زدن گفتن رسول زخمی شده. همسرم یه جا خورد، چون اون آمادگی ذهنی رو که من شب قبل داشتم با همسرم اصلا مطرح نکردم، گفتم اینم به دل شوره نیفته، ایشون نداشت جا خود. گفتش چیه؟ برای رسول ما؟ گفتش بله. شوهرم فهمید، همون لحظه فهمید شهید شده. یعنی 1% ما احتمال ندادیم که مجروح شدنش، زخمی شدنش حتمیه. اصلا 1% هم احتمال ندارم. بعد همسرم گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد رفت و اتاق و خود برای خودش گریه کرد و بعد نماز شکر به جا آورد.
این دنیا با تمام زیبایی ها و انسان های خوبش محل گذر است، نه محل ایستادن و ماندن. تمامی ما باید برویم و راه این است. زود یا دیر فرق نمی کند، اما چه بهتر که زیبا برویم. پدر و مادر عزیزم، سلام و درود خداوند بر شما. از شما عذرخواهی می کنم.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب، این گل را به رسم لحظه‌ای برگردیم. یا زینب، از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردن. یا زینب مدد، یا زینب مدد، به یاد شهدای مدافع حرم. یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا
رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. Thank you. صدای ما را